ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل خواستار واکنش شدید غرب در برابر کره شمالی شد. باراک اوباما میگوید از حق ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای حمایت میکند. و پرونده رکسانا صابری به دادگاه فرستاده شد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت یک شنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر آفتابی و ابری پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 16 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 5 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای دوشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشانش دمای هوا رو از 7 به 19 درجه می‌رسونه و روزی بهاری و زیبا در انتظارتون خواهد بود. و در این 29 دقیقه در مجله شبانگاهی گزارش‌های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، ابتدا همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی،
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در سخنرانی خود در شهر پراگ گفت ایران حق دارد انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس جمهوری آمریکا در این حال اضافه کرد اما در صورت سرباز زدن ایران از بازرسی توسط آژانس انرژی اتمی، جمهوری اسلامی باید انزوای بیشتر، فشار بین‌المللی و مسابقه تسلیحاتی بالقوه در منطقه را انتخاب کند که برای همه عدم امنیت به همراه خواهد آورد. آقای اوباما همچنین اعلام کرد که در صورت رفع تهدید اتمی از سوی ایران، انگیزه برپا کردن سامانه دفاع موشکی در کشورهای جمهوری چک و لهستان نیز از بین می رود. به دنبال آزمایش موشکی کره شمالی، یک مقام رسمی اسرائیل روز یکشنبه به کشورهای غربی هشدار داد که مراقب جمهوری اسلامی ایران باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سیلوان شلهوم معاون نخست وزیر اسرائیل گفت جامعه بین المللی باید اقدامات جدیتری در برابر کره شمالی انجام بدهد، چرا که به گفته وی ایران منتظر واکنش آمریکا و جامعه غربی در رابطه با این مسئله است. وی با این عنوان که باید با واکنش سریع جلوی تهدیدات کره شمالی ایستاد گفت کشوری مثل کره شمالی درست نمیتواند مثل ایران مسائل جامعه جهانی را درک کند. گزارش ها حاکی است که پرونده خانم رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که از روز 10 فوریه گذشته توسط مقامات امنیتی زندان اوین بازداشت شده، به دادگاه فرستاده شد. خبرگزاری رویترز به نقل از عبدالصمد خرمشاهی، وکیل خانم صابری گفت که پرونده اتهامات موکلش به شعبه 28 دادگاه انقلاب فرستاده شده است. وی در این حال خاطر نشان کرد ظرف روزهای آینده پرونده را خواهد دید. آقای خرمشاهی همچنین از اتهامات صادره برای خانم صابری اظهار بی اطلاعی کرد. شورای امنیت سازمان ملل امروز برای بحث درباره آزمایش موشکی کره شمالی تشکیل جلسه می‌دهد. این اقدام به درخواست آمریکا و ژاپن و در حالی تشکیل می‌شود که جامعه جهانی این اقدام کره شمالی را محکوم کرده است. و در پاکستان بر اثر حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان در شمال این کشور، دست کم 22 نفر کشته و شماری مجروح شدند. هیچ گروهی تا به حال مسئولیت این سوء قصد انتحاری را بر عهده نگرفته است. و آخرین خبر این که ریچارد هالبروک، فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان، و دریادارال مایک مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، وارد کابل شدند. آقای هالبروک یک روز پس از پایان نشست رهبران ناتو در استراسبورگ وارد افغانستان می شود. رهبران ناتو برای اعزام 3000 نیروی دیگر به افغانستان برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به توافق رسیدند. کشورهای همپیمان ناتو وعده دادند که از استراتژی آمریکا در مورد افغانستان حمایت خواهند کرد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در شهر پراگ گفت آمریکا از حق دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت می‌کند، در صورتی که برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل و نظارت آژانس باشد. همچنین امروز کره شمالی با پرتاب یک موشک ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار داد. در همین حال آقای اوباما این اقدام کره شمالی را محکوم کرد. رهبران ناتو در پایان نشست دو روزه خود توافق کردند برای بهبود روابط خود با روسیه تلاش کنند تا چند دقیقه دیگه. و همچنین درباره آزاد شدن احتمالی دو فعال زنان یعنی خانم خدیجه مقدم و محبوبه کرمی با وکیل مدافع یکی از متهمان گفتگویی خواهیم داشت. و همچنین در زمینه پاکسازی بخش‌های مرزی ایران از وجود مین‌های کشنده با یک فعال در این زمینه گفتگو خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تلاش کشورش برای از بین بردن سلاح‌های اتمی در سرتاسر جهان خبر داد. آقای اوباما که روز یکشنبه در مرکز شهر پراگ پایتخت جمهوری چک سخنرانی می‌کرد، همچنین بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت کشورش از حق ایران بر دستیابی به انرژی صلح‌آمیز حمایت می‌کند، در صورتی که برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل و نظارت دقیق باشد. همکارم محمد رضا کاظمی گزارشی دارد در همین زمینه.
اوباما مانیا یا اوباما شیفتگی سرانجام به جمهوری چک هم سرایت کرد. از این عبارت که توسط رسانه‌های غربی برای بیان محبوبیت زیاد باراک اوباما استفاده می‌شود، این بار می‌توان در وصف استقبال مردم شهر پراگ پایتخت چک از رئیس جمهوری ایالات متحده استفاده کرد. هزاران نفر از ساعت بامدادی امروز در برابر قصر تاریخی شهر پراگ جمع شدند تا به مهمان آمریکاییشان خوش آمد بگویند.
من به خود میبالم که امروز با شما در مرکز این شهر باشکوه در مرکز اروپا هستم.
اما باراک اوباما حرف‌های مهمتر و جدی‌تری را نیز برای گفتن داشت. او در کشوری که تا سال 1989 یعنی تا 20 سال پیش تحت سیطره حکومت کمونیستی بود، به دوران رقابت تسلیحاتی میان بلوک شرق و غرب اشاره کرد و گفت
امروز جنگ سرد به پایان رسیده، اما هزاران جنگ افسار متعلق به آن دوران همچنان باقی ماندند. طی یک دگرگونی تاریخی شگفت‌انگیز، خطر جنگ هسته‌ای کاهش یافته، اما احتمال حمله اتمی افزایش یافته است.
پیشاپیش سخنرانی باراک اوباما، کارشناسان از اهمیت این رویداد برای روند خلع سلاح اتمی در جهان تاکید می‌کردند. آقای اوباما با جمله‌ای که آن را می‌توان حاوی نوعی خود انتقادی دانست، از تلاش دولتش برای از بین بردن سلاح‌های اتمی خبر داد. As the only nuclear power
to have used a nuclear weapon. ایالات متحده به عنوان تنها قدرتی که از سلاح اتمی استفاده کرده، از نظر اخلاقی موظف است که کاری انجام دهد. ما به تنهایی نمیتوانیم موفق شویم، اما میتوانیم تلاش در این زمینه را آغاز و آن را هدایت کنیم. پس من امروز صریحاً تعهد آمریکا برای دستیابی به صلح و امنیت در جهانی عاری از سلاح‌های اتمی را اعلام می‌کنم.
آقای اوباما افزود او می‌داند که این مسیر بسیار طولانی است و احتمالاً دستیابی به این هدف سال‌های فراوانی به طول خواهد انجامید، اما او با همکاری روسیه گام‌های مشخصی را برخواهد داشت و در همین راستا روسیه و آمریکا تا پایان سال جاری توافقنامه جدیدی را برای کاهش سلاح‌های استراتژیک تنظیم خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه به برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی پرداخت و آن را تهدیدی خواند برای ایالات متحده، متحدانش و همچنین همسایگان ایران. آقای اوباما در این حال بر سیاست گفتگو با ایران تاکید کرد و از سوی حاضران مورد تشویق قرار گرفت.
ایران has yet to build a nuclear weapon.
ایران هنوز سلاح اتمی تولید نکرده. دولت من در تلاش است تا با این کشور با در نظر گرفتن منافع دو جانبه و احترام متقابل وارد تعامل شود. ما به گفتگو ایمان داریم، اما ما در این گفتگو گزینه مشخصی را در اختیار ایران قرار می دهیم. ما می خواهیم که ایران جایگاه شایسته خود را در جامعه بین المللی بیابد، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی. ما می خواهیم به واسطه بازرسی های سخت از حق ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دفاع کنیم. این مسیری است که جمهوری اسلامی می تواند در پیش بگیرد، یا دولت ایران می تواند مسیر انزوا و فشار بین المللی بیشتر را در پیش بگیرد و یک رقابت تسلیحاتی اتمی را در منطقه به راه اندازد که برای همه ناامنی را به دنبال دارد. بگذارید صریح بگویم، فعالیت‌های هسته‌ای ایران و فعالیت‌هایش در زمینه موشک‌های بالیستیک هم تهدیدی است برای آمریکا، هم همسایگان ایران و متحدان ایالات متحده آمریکا.
باراک اوباما نصب سیستم دفاع ضد موشکی در اروپای مرکزی را به سیاست‌های ایران منوط کرد و گفت اگر تهدید از جانب ایران برطرف شد، دیگر انگیزه و دلیلی برای ساخت این سامانه در کشورهای چک و لهستان وجود نخواهد داشت.
گزارش محمد رضا کاظمی بود از دیدار باراک اوباما از شهر پراگ و سخنرانی پرشورش در مرکز این شهر. از سوی دیگر کره شمالی میگوید در جریان پرتاب موشکی امروز ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار داده است. این در حالی است که مقام‌های دو ارتش آمریکا و همچنین کره جنوبی اعلام کردند که تلاش دولت پیونگیانگ برای قرار دادن در واقع یک ماهواره در مدار زمین موفقیت آمیز نبوده است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اقدام کره شمالی را محکوم کرد. دولت کره جنوبی آن را اقدامی تحریک‌آمیز و غیر مسئولانه خواند و بریتانیا آن را خصمانه توصیف کرد. در همین زمینه گزارشی داریم از مهرزاد پدرام.
تلویزیون کره شمالی گزارش داد پرتاب موشکی آن کشور با موفقیت انجام شده است.
موشک اونهای دو ساعت 11 و 20 دقیقه امروز یک شنبه ماهواره کوانگ میونگ سانگ دورا 9 دقیقه و 2 ثانیه پس از پرتاب در مدار زمین قرار داده است.
دولت پیونگیانگ میگوید این موشک حامل ماهواره‌ای مخابراتی بوده، اما ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و غرب معتقدند این اقدام پوششی برای پرتاب موشک بالستیک و قاره پیما بوده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که این موشک با موفقیت ماهواره ای را در مدار زمین قرار داده و همکنون این ماهواره به دور مدار زمین در حرکت است. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از ارتش آمریکا گزارش داد محموله موشک اونها در اقیانوس آرام فرود آمده و شیئی وارد مدار زمین نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز به نقل از مقام‌های کره جنوبی این خبر را تایید کرد. بر پایه گزارش‌ها پرتاب این موشک چند مرحله‌ای بوده و شتاب دهنده آن در مرحله اول در دریای ژاپن دورتر از سواحل کره شمالی و شتاب دهنده دوم آن پس از عبور از ژاپن در اقیانوس آرام فرود آمده است. در نخستین واکنش‌ها به این اقدام تاکئو کاوامورا از مقام‌های بلندپایه دولت ژاپن گفت ما از دولت کره شمالی خواستیم این پرتاب را لغو کند. دولت ژاپن نسبت به این اقدام متاسف و در این حال معترض است. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اقدام کره شمالی را محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه 1718 شورای امنیت دانسته است. این قطعنامه کره شمالی را از فعالیت‌های مربوط به آزمایش و پرتاب موشک‌های بالستیک منع کرده است. اوباما که در پراگ پایتخت جمهوری چک سخنرانی می‌کرد، خواستار جهانی بدون تسلیحات هسته‌ای شد و گفت اقدام کره شمالی گواهی بر این مسئله است که جهان باید هرچه سریع‌تر نسبت به این حرکت کره شمالی اقدام کند. This provocation underscores the need for action not just this afternoon at the UN Security Council
but in our determination to prevent the spread of these weapons.
واشنگتن، سئول و توکیو معتقدند دولت پیونگیانگ با این پرتاب موشک تایپ و دانگ دو را آزمایش کرده است. کاترین استیفنز، سفیر ایالات متحده در کره جنوبی نیز خواستار همکاری همه همپیمانان آمریکا و همچنین شورای امنیت در این رابطه شده است.
We now need to coordinate and consult closely together and with our other partners.
وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز در واکنش اقدام دولت پیونگیانگ را تحریک‌آمیز دانست و گفت هزینه صرف شده برای پرتاب موشک می بایست صرف شهروندان قحطی زده کره شمالی می شد.
هنبندومی دونبوگای انجانگا پیونگارل یوپنن توبالجاک هنیدا. امچنگنن پیونگ...
واکنش ها در خیابان‌های کره جنوبی نیز زیاد بود. بسیار زیاد. در همین حال کیم جونگ بائه از مقام‌های وزارت دفاع کره جنوبی گفت
همکنون دولت سئول با تمام قوا آماده است تا با تکیه بر توان نظامی مشترک ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی به این عمل تحریک‌آمیز کره شمالی پاسخ دهد.
این در حالی است که پیشتر باراک اوباما هشدار داده بود که در صورت عملی شدن پرتاب موشکی کره شمالی این مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل خواهد کشاند. بر پایه گزارش ها بنابر درخواست واشنگتن و توکیو شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز در نیویورک نشستی اضطراری تشکیل دهد.
گزارش مهرزاد پدرام بود از پرتاب موشک دوربرد کره شمالی.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. رهبران ناتو روز شنبه توافق کردند برای بهبود روابط خود با روسیه تلاش کنند. 28 کشور عضو پیمان اتلانتیک شمالی در بیانیه‌ای که در پایان نشست دو روزه خود منتشر کردند گفتند که به رغم اختلاف نظرهای موجود روسیه را شریک مهمی برای ناتو می‌دانند. رهبران این سازمان نظر خود را درباره بقایای اوستیای جنوبی تغییر ندادند و همچنان نقش روسیه را در این کشور مخرب می‌دانند، اما با این وجود برقراری روابط رسمی با روسیه را اجتناب ناپذیر خواندند. آنا راسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه به ناتو و ناتو نیز به روسیه نیاز دارد. اعضای ناتو در روز 5 مارس تصمیم به احیای روابط خود با روسیه گرفتند. این تصمیم روز شنبه 4 آوریل به طور رسمی اعلام شد. رهبران ناتو در بیانیه مشترک گفتند آمادند به بررسی امکانات شورای روسیه ناتو را به ابزاری کارآمد برای ایجاد گفتگوی سیاسی و همکاری‌های عملی تبدیل کنند. آنها اضافه کردند ما بر وفاداری به اصول و ارزش‌های این شورا که در اساسنامه سال 1997 و توافقنامه 2002 اعلام شدند پایبند می‌مانیم. کار این شورا به طور یک جانبه از سوی ناتو و در نتیجه مناقشه در گرجستان متوقف شده بود. اکنون اعضای پیمان منتظر از سرگیری جلسات شورای روسیه ناتو در سطح وزرای امور خارجه تا پایان بهار هستند. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی در پایان نشست به خبرنگاران گفت ما تمایل به نیاز به گفتگو با روسیه داریم. در روابط ناتو با این کشور اختلافات جدی در میان است که از بین آنها می توان به واقعی در گرجستان به حالت تعلیق در آوردن اجرای پیمان سلاح‌های متعارف در اروپا توسط روسیه و سخنان تند و خصومت بار موسکو خطاب به برخی کشورها و نهادهای بین الملل دانست. با این وجود اگر هر دو طرف به سوی هم قدم بردارند حل بسیاری از مسائل امنیتی از راه همکاری مؤثرتر خواهد بود. ناتو انتظار دارد موسکو به تعهد خود مبنی بر خروج کامل نیروهای روسیه از گرجستان عمل کند. همچنین ناتو استقبال روسیه از استقلال ابخازیا و اوستیای جنوبی را محکوم میکند و انتظار دارد موسکو سیاستی که در قبال گرجستان اتخاذ کرده را تغییر دهد. از جمله زمینه‌های احتمالی همکاری میان ناتو و روسیه می‌توان به ثبات بخشیدن به وضعیت افغانستان، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و دزدی دریایی اشاره کرد. دیمیتری راگوزین، نماینده دائم روسیه در ناتو، از آنچه ترس بیخود و اتهامات بدبینانه در بیانیه اعضای ناتو خوانده است، ابراز تأسف کرد. او در واکنش به این بیانیه به خبرنگار اینترفاکس گفت موضع ناتو روسیه را به گفتگوی محکم وامی دارد. اما از اینکه این گفتگو از سر گرفته خواهد شد ابراز خوشنودی کرد. همچنین خاطر نشان کرد برقراری روابط میان روسیه و پیمان اتلانتیک شمالی اقدامی بود که از همکاران ما در این پیمان انتظار داشتیم. آن رایسکا، رادیو فردا، کیه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ریچارد هولبروک، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، صبح امروز وارد کابل شد و با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. در این سفر ریچارد هولبروک را مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، و چهار تن دیگر همراهی می‌کنند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
دولت مردان افغان گفتند که درباره عملیات سازی راهبرد جدید آمریکا در امور افغانستان با فرستاده ویژه دولت اوباما در کابل مذاکره کردند. سیامک عربی، یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، گفت که ریچارد هولبروک و مایک مولن صبح امروز وارد کابل شده و با مقامات ارشد دولت کابل مذاکره کرده است.
در این دیدار و ملاقات در مورد جنبه‌های تطبیقی استراتژی جدید آمریکا در مبارزه علیه تروریسم بحث و گفتگو شد. همچنان وضعیت افغانستان و منطقه مورد بررسی قرار گرفت. مورد دیگه مسئله همکاری افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه تروریسم بود و مسئله که رئیس جمهور حامد کرزی با تاکید در این ملاقات مطرح کرد، حکومت و نهادهای امنیتی افغانستان به خاطر سرپاسداده شدن با مسئله افغانستان بود.
گزارش شده است که آقای هولبروک با مقامات دیگر افغان و کاندیداهای احتمالی مطرح ریاست جمهوری افغانستان نیز دیدار و گفتگو میکند. در همین حال گفته شده که در یادار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، برای دیدار و گفتگو با فرماندهان ارتش آمریکا مستقر در جنوب افغانستان وارد قندهار شده است. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که در جریان دیدار با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، پرزیدنت کرزای درباره آمادگی های دولتش برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز گفتگو کرده است. این اولین بازدید هولبروک پس از بازبینی راهبرد افغانستان توسط دولت اوباما است. آقای هولبروک به منظور بهبود اوضاع امنیتی سیاسی افغانستان از سوی دولت اوباما به عنوان فرستاده ویژه منصوب شده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. برابر با آنچه مقام های قضایی وعده داده اند، قرار است خانم ها خدیجه مقدم و محبوبه کرمی که روز ششم فروردین همراه 10 تن دیگر دستگیر و بازداشت شده بودند، از زندان اوین آزاد شوند. نسرین ستوده، وکیل یکی از متهمان، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی درباره آخرین وضعیت پرونده بازداشت شدگان چنین میگوید:
امروز وکلای پرونده، سرکار خانم ها عبادی، خانم قنوی، خانم جعفری و این جانب به دادیاری امنیت دادسرای انقلاب مراجعه کردیم و موکلان ما با حضور وکلا مورد بازجویی قرار گرفتن و آخرین دفاع از اونها عهد شد.
آیا قبلا به متهمان تفهیم اتهام شده بود یا در حضور شما تفهیم اتهام صورت گرفت؟
بله، قبلا تفهیم اتهام شده بود و همون اتهام مجددا به موکلان ما تفهیم شد و آخرین دفاع از اونها عهد شد.
اتهام چی هست؟
اخلال در نظم عمومی و تجمع علیه امنیت کشور.
اتهام برهم زدن نظم عمومی با چه استدلالی مطرح میشه؟ یعنی خانم ها و آقایونی که میخواستن برن به بازدید نوروزی چگونه نظم عمومی رو برهم زدن؟
اساسا محور صحبت و استدلال امروز همین بود، چه از طرف متهمان چه از طرف وکلا، که نه تنها هیچ مدرکی در این پرونده علیه بازداشت شدگان وجود نداره، بلکه این نوعی نقض قانون از سوی ماموران پلیس بوده که به حریم خصوصی این افراد تجاوز شده و اینها در ماشین‌های شخصی خودشون نشسته بودن، به ماشین‌های شخصی اینها مراجعه شده و از اونها درخواست شده به کلانتری مراجعه بکنن. نه تنها تجمع جرم نیست، بلکه اونها حتی در تجمعی هم شرکت نکرده بودن.
شما پیش از این چند روز پس از دستگیری خانم‌ها به ما گفتین که خانم خدیجه مقدم برخلاف اونچه گفته شده هیچ گونه سابقه‌ای نداره. دوباره دادیار پرونده مصاحبه کرده و گفته که خانم خدیجه مقدم به دلیل سابقه دار بودن آزاد نخواهد شد. این رو شما توضیح دارید براش؟
بله، طبق قانون سابقه دار بودن مستلزم صدور حکم قطعی برای چندین نوبته، در حالی که هیچ گونه حکم قطعی علیه خانم مقدم تا به حال صادر نشده تا ایشون سابقه دار محسوب بشه. با دادیار پرونده هم در این خصوص صحبت شده. همچنین خانم محبوبه کرمی اساساً پرونده هایی که علیه ایشون تشکیل شده بود منجر به صدور حکم براءت در ایشون شده. باعث تعجبه که این یه نوع کوتاهی از طرف قوه قضاییه هست و با این حال دادیار پرونده اون رو به عنوان یک نوع سابقه علیه خانم کرمی مطرح میکنن.
خانم صدوده، شما و دیگر وکلا که دیروز در جلسه بازجویی متهمان حضور داشتید، آیا همونجا با همین استدلال هایی که الان میفرمایید درخواست آزادی هم مطرح کردین؟
البته ما با دادیار پرونده صحبت کردیم و ایشون با آزادی خانم ها خدیجه مقدم و محبوبه کرمی با سپردن کفالت موافقت کردن.
خانم محبوب کرمی و خانم خدیجه مقدم آزاد خواهند شد؟
بله، این دو نفر با معرفی کفیل آزاد میشن.
کی این مراحل میتواند انجام بشه؟
برای فردا این دو نفر به دادگاه انقلاب آورده میشن و طبق قولی که دادیار پرونده دادن با اخذ کفیل آزاد میشن.
در گزارش دیگر، به دنبال انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مقابله با مین‌های زمینی، همکارم محمد زرقامی در این باره با شیرین عبادی رئیس هیئت مدیره کانون مشارکت در پاکسازی مین گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره تحقق یا عدم تحقق وعده مسئولان دولتی مبنی بر پاکسازی کشور از مین تا سال جاری خورشیدی پرسیده از خانم شیرین عبادی چون این میگوید:
وضعیت به نسبت سال گذشته اندکی بهتر شده، بدین معنا که بالاخره در سال گذشته تعدادی مین خونسا شده. باید یادآور بشم که حدود 20 ساله که جنگ به پایان رسید و در حال حاضر طبق گزارشات بین المللی بیش از 3 میلیون هکتار اراضی آغشته به مین در ایران وجود داره. پاکسازی از پایان جنگ شروع شد و حدود 2 میلیون هکتار هم پاکسازی شده، اما آن میزانی که باقی مانده بسیار زیاده و به طور متوسط طبق گزارش هایی که میرسه روزانه 2 نفر روی مین کشته و یا مجروح میشن.
وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای همجوارش که اونها با این مسئله دست به گریبونن، نظیر افغانستان و عراق، چجوریه؟
وضعیت عراق به علت موقعیتی که اون تو هست و آرامش نداره قابل بررسی با ایران نیست. فقط میتونم بگم که در منطقه کردستان عراق پاکسازی به خوبی داره پیش میره و اونها در این زمینه میتونن یک سرمشقی برای سایر کشورها باشن. در افغانستان وضعیت پاکسازی خوشبختانه خوبه و از همه مهمتر افغانستان به کنوانسیون اتابا مبنی بر منع استفاده از مین‌های زمینی پیوسته و این همون چیزی که ما همواره از حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که به کنوانسیون بین‌المللی اتابا بپیونده و متعهد عدم استفاده از مین بشه تا بتواند از کمک‌های بین‌المللی برای تسلیح در پاکسازی مین استفاده.
با توجه به اینکه مسئله مین روبی دغدغه مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم هست، چرا به این کنوانسیون نمی‌پیوندن تا این روند تسریع بشه؟
من شک دارم که مین زدایی دغدغه اول کلیه مسئول شد. اگر دغدغه اول بود میبایستی تا به الان مینهای ایران پاک میشد. مین زدایی یک کشور فقط با حرف نیست، بلکه برنامه میخواد، بودجه میخواد، تربیت کادر ورزیده میخواد.
الان مدتیه که عنوان میشه که خب NGO ها هم در این زمینه مشارکت داده میشن. آیا این مشارکت رو شما احساس کردین به عنوان یک NGO که در این زمینه فعالیت میکنید، آیا هماهنگی بین شما و مسئولان دولتی در این باره وجود داره؟
اولا بایستی به شما بگم که پاکسازی مین کار NGO نیست. NGO کارش کمک به معلولین مین و آموزش به اونهاست. اما مؤسسات خصوصی خوشبختانه بعد از تبلیغاتی که ما در ایران علیه مین و برای مین زدایی شروع کردیم درست شدن که اینها از زمان جنگ این تخصص رو داشتن، یاد گرفته بودند که چگونه مینها رو خنثی بکنن و اینها قراردادهایی با دولت می‌بندند و مناطقی رو که بهشون واگذار میشه خنثی می‌کنن.
شیرین عبادی درباره پاکسازی مین‌های کشنده در ایران با همکارم محمد زرقامی گفتگو می‌کرد و در اینجا به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رسیدیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اس ام اس تماس بگیرید. روزگارتان خوش.